بلوغ بیولوژیک یا زیست شناختی صحبت میکنیم و همونطور که خانم دکتر اشاره کردن، بر اساس حالا زمینه های به خصوص ژنتیک ممکنه که این ساعت بیولوژیک در یه وقت خاصی کلیدش زده بشه و این فرایند شروع بشه. اما من میخوام یه مقدار احتیاطی که خانم دکتر کردن رو بذارم کنار و تصریح بکنم که گرچه همیشه این نظرات بوده که شاید سن بلوغ پایین‌تر اومده باشه، ولی ما شواهد اپیدمیولوژیک، جمعیت شناختی و کافی نداریم برای که همچین ایده‌ای در واقع تایید بشه.
یعنی یافت‌های علمی این سخن رو تایید نمی‌کنه.
نه خیر، با وجودی که خیلی خیلی نظر به نظر غالبی میاد که خیلی وقت آدم میشنوه، حتی از متخصصین این موضوع رو میشنویم، ولی همونطور که خانم دکترم اشاره کردن، ما برای دخترها هر وقت که این تغییرات از بعد از 8 سالگی شروع بشه دیگه جزء فرایند بلوغ طبیعی تلقی میشه و اصلا بحثی از بلوغ زودرس وجود نداره. اگرم از اون طرف تا 13 سالگی به تأخیر بیفته، یعنی نوجوان ما الان 13 سالش گذشته و ما هیچ شواهدی از بلوغ رو درش نمیبینیم، اون وقت نه اینکه الزاماً دچار بلوغ دیررس هست، حتما پیگیری لازم هست که ببینیم آیا از نظر سن استخوانی، سن بیولوژیک این هماهنگی وجود داره یا نه. در مورد پسرا هم همین فرایند باز هم تو که اشاره شد، از 9 سالگی اگر اتفاق بیفته دیگه اسمش بلوغ زودرس نیست، و اگه تا 13 و نیم تا 14 سالگی هم به تأخیر بیفته، حالا لزوم این که آیا بلوغ دیررس در کار هست یا نه اینو بعد بررسی شه. ببینید اون چی که باعث شده این سوء تفاهم پیش بیاد این هستش که ما زودتر از گذشته میفهمیم که بچه‌ها دنبال تکانه‌های جنسیشون دارن میرن. این باعث میشه که خیلی از پدر مادرها حس بکنن که بچه‌های ما، نوجوانای ما دارن نسبت به نسل‌های قبل زودتر دچار بلوغ میشن.
یعنی رفتارهایی رو نوجوانان نشون میدن.
یعنی الان اگر که یه بچه 11 12 ساله، نوجوان 11 12 ساله گوشی هوشمند در اختیارشه و پدر مادر متوجه میشن که رفته توی سری از سایت‌ها، این فضایی بود که در گذشته اصلا وجود نداشت و متوجه نمیشد یه پدر مادر که نوجوان 12 13 ساله من اصلا تکانهای جنسی داره، دنبال محتوای جنسیه، در حالی که ما تو برنامه‌های گذشته دیدیم این موضوع از سنین دبستان حتی شروع شده. در واقع این باعث شد که این سوء تفاهم پیش بیاد. البته فرضیه‌های مطرح هست، بحث گرمایش زمین و اینجور چیزها که میدونیم به هر حال روی شروع آغاز فرایند بلوغ تأثیر میگذاره، اما اینا در حد فرضیه هست. یعنی بحث اینجاست که با توجه به اینکه به هر حال میانگین درجه حرارت زمین افزایش پیدا کرده، ممکنه در این فرضیه هایی که فعلا داره روش کار میشه یه چیزی مثلا حدود 6 ماه در واقع این استارت کار خوردن یه کمی جلو افتاده باشه. اینا موضوعاتی نیست که ما با این تابلوی که امروز باهاش مواجهیم که پدر مادرها فکر میکنن بچه‌هاشون وقت 2-3 سال زودتر از نسل‌های گذشته بالغ میشن، این هماهنگی اصلا وجود نداره و اوییدنس کافی هم براش نداریم.
بسیار متشکرم آقای دکتر آذین. خانم دکتر سلمانی، حالا بریم سراغ دغدغه‌ها. موافقید حالا تا پیامک‌ها میرسه 30102 و 2265 2103 شماره تلفن ما دوستان تماس میگیرن، ما از شما راجع به دغدغه‌ها بر اساس تجربیات بالینیتون بپرسیم خانم دکتر.
بله، ببینید یکی از مسائلی که وجود داره یکی مقضی بهداشت بلوغ فیزیکیه که اینجا میتونه سرمنشأ این باشه که پدر مادر یا والدین بتونن به فرزندانشون کمک کنن که به هر حال بدن تغییرات خاصی انجام میشه توش. و مثلا نمونه‌ای که وجود داریم بوی بدنه، بوی بدن به خاطر عرقی که میکنن، به خاطر هورمونال شدن بدنه، یه مقدار تغییر خاصی انجام میشه که دیگه مثل قبل نمیتونن خیلی راحت ازش بگذرن و نیاز به یک توجه دقیقی داره. وقتی بچه‌ها از همین الان یاد بگیرن، یا کلن در رابطه با پسرها، در رابطه با دختران، ترشحات واژینالشون ما میگیم یه مقدار، گاهی اوقات اونها هم باز میرن به یک سمتی که احساس خوشایندی نداره، بدبو میشن، یه وضعیت اینجوری رو ایجاد میکنن. اینجا نقطه عطفی که پدر و مادر میتونن روی پسر و دختر خودشون کار بکنن، چون ما اینها اگر دقت کافی روشون نشه و از همین اینجا استارت شروع نشه، اینها بزرگتر که میشن وارد فضای روابط زناشویی خودشون که میشن، ما همین الان در کلینیکامون یکی از مسائل دغدغه هایی که وجود داره برای اختلافاتی که در مسائل جنسیشون شکل میگیره همین دو تا عامل شما باورتون نمیشه عامل بعضی
بله
بله, بله دقیقاً و اینکه ترشحات
زنانه
بله کاملا
از یعنی کلمات فارسی تر باز استفاده کنید
بله بله, بله. یعنی واقعا ما از میریم از آخر برمیگردیم به عقب که اگر در زمانی که بلوغ انجام میشه و اون بهداشت رو آموزش بهداشت توسط والدین خوب انجام شده و فوکوس روی این شده باشه مسلما خیلی بهتر خواهد بود که از خیلی از مسائل پیشگیری در حقیقت بشه. در رابطه با مسائل حالا پریود و قاعدگی دختر قرارانه که مادرها باید ساپورت هیجانی رو برای بچه‌هاشون داشته باشن تا بتونن یک تجربه خوشایند داشته باشن از اولین باری که این قضیه اتفاق میفته و این هم مستلزم اینه که از قبل آماده کرده باشن بچه رو و این در اینجاست که ما میگیم سن بلوغ به خصوص تغییرات فیزیکی که انجام میشه فرصتیه برای این که ما بخوایم روی اعتماد به نفس و خودپنداری جسمی بچه‌ها کار کنیم.
یعنی اون دغدغه‌های روانی میتونه در بستر این تغییرات جسمانی مدیریت بشه.
بله ما اینجاست که شکل میگیره اون پنداره جسمی که باز هم از عوامل بسیار مهمیه که در روابط بعدی اونها در زندگی های حالا جنسی زناشوییشون خیلی تاثیر میذاره. همین خودپنداره جسمیشونه که نسبت به خودشون چه احساسی پیدا میکنن و از خودشون چقدر خوششون میاد. این تغییراتی که توی اونها انجام میشه رو با اون کنار بیان و به پذیرش برسن. در حقیقت این مسئله بسیار مهمیه.
متشکرم از شما خانم دکتر سرمینا. دکتر آذین اگه موافق تلفن ها رو بشنویم آروم آروم بقیه نکات رو در خلال در واقع تعاملی که با شنوندگان خوبمون داریم انشاءالله مطرح خواهند فرمود. اساتید
گاهی می‌بینیم این مجله ها مثلا در رابطه روابط خارج از تو به خانواده مثلا خواننده‌ای با یک فوتبال بازیگر معروف نوشته شده. میخوام ببینم اینها رو بعد برای نوجوانان چجوری کنترل بکنن که به سوی این مسائل نرن و دیگر اینکه گاهی اوقات مثلا در هنرستان دیده شده بود که یک کتاب نقاشی هنری که هنر اروتیک بود یه تصاویر محرکی در اون کتابچه خارجی که خارج چارچوب درسی هست برای نقاشی کردن انتخاب شد.
با عرض سلام خدمت شما عزیزان. من با اینکه مثلا تمام مسائل بلوغ رو به دخترم گفتم اینا رو همه رو میدونه ولی باز با این حال وقتی هر ماه این مسئله براش پیش میاد استرس و اضطراب زیادی بهش دست میده. باز میخواستم ببینم من چی کار باید بکنم که این استرسش کم بشه.
بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان خوب. آقای دکتر آذین خان دکتر سمعی در خدمتیم.
در ارتباط با تلفن اول باید عرض کنم که خب البته ما حتما باید محتوا و اخباری که کودکان و نوجوانانمون باشون به اصطلاح مواجهه پیدا میکنن مدیریت بکنیم. طبیعتا حالا لزومی نداره که خیلی از اخبار یا خیلی از مسائل رو نوجوان‌ها در جریان قرار بگیرن ولی واقعیت رو باید بپذیریم که این روزای وقتا نوجوانان در خصوص همین اخبار هم از ما جلوتر هستن.
درسته.
مخصوصا حالا اگه فرض کنید رسانه‌های رسمی مثل صدا و سیما و مطبوعات رسمی کشور هم نادیده بگیریم و وقت بریم تو بحث فضای مجازی و کانال‌های خبری و اینا و چیزایی که خیلی به قول معروف داغ میشه توی این فضا خب طبیعتاً در معرض اون قرار میگیرن.
یعنی ذات رسانه ها هم اینطوریه که برخیشون از بقیه سریعتر و عجولترن.
بله بله
از جمله شبکه های اجتماعی بله. که بچه ها بهش واردترن تا ما بزرگترن.
بله دقیقاً این تسلط بیشتری دارن. بس اینجاست که خیلی موارد میشه ما از این در واقع تهدیدها یه فرصت درست بکنیم. مثلا
درسته.
وقتی که ما بارها تاکید کردیم که خانواده باید در مورد نظام ارزشی خودش با نوجوانش صحبت کرده
بله.
باشه. خب یه جاهایی شاید حتی ابتدا به ساکن شروع به صحبت در این مورد خیلی آسون هم نباشه ولی وقتی مثلا همین خبری که الان اشاره کردن مثلا در مورد یه رابطه فرازنشویی فرض کنید که در یه سایتی در یه کانال خبری فرض بفرمایید که یه اخباری داره درج میشه ضمن این که ما میتونیم اصول اخلاقی رو در واقع در اینجا برای نوجوانمون توضیح بدیم که خب اصولا ورود به فضای خصوصی دیگران ورود به زندگی خصوصی دیگران چقدر میتونه در واقع تقبیح بشه اینجا در صحبت ما با در واقع نوجوانمون، این مسئله هم تاکید بشه که خب به این خاطر که ما اینقدر تو نظام ارزشی خانوادهمون رو بحث تعهد، تو بحث مسئول بودن اهمیت قائلیم و انشالله تو بعدن که فرض بفرمایید تشکیل خانواده میدی در واقع همونطور که میبینی که در واقع ما هم در چارچوب خانواده خودمون چقدر اعتماد داریم با هم، چقدر این مسئولیت رو پذیرفتیم و چقدر این تعهد برامون مهمه، تو هم انشالله همین تعهد رو نسبت به شریک زندگیت خواهی داشت و این در واقع فضایی است برای که این خبر یه بهانه‌ای شد برای که ما وارد اون گفتگویی بشیم که بنا بود با نوجوانمون داشته باشیم در مورد مثلا بحث تعهد و مسئولیت پذیری در زندگی.
بسیار متشکرم خانم دکتر سلمانی در خدمتتون.
البته در رابطه با قسمت دوم سوال اول که در رابطه با الگوهای اروتیکی گذاشته بودن بچه‌ها ازشون حالا برحال الهام بگیرن برای نقاشیشون، حالا هر چیزی که بوده من اینجور استنباط کردم،
بله بله همینطوره،
یه جور ابیوز محسوب میشه از نظر ما، یک جور سوء استفاده محسوب میشه و یه مقدار این باید حتما پیگیری بشه، حالا توسط خود والدین، حالا تذکراتی که داده میشه به اون بخشی که به صورت آموزش برشون بوده. اما تلفن دوم در رابطه با اینکه اون خانومی که فرمودن دختر خانومشون با اینکه صحبت رو کردن ولی باز هم همچنان در هر مرحله استراب رو داره، چند تا نکته هست. اول اینکه باید ببینیم نحوه بیانشون به چه ترتیب بوده، چه اطلاعاتی داده، آیا کافی و مناسب بوده اطلاعاتی داده که نه، در رابطه با خود محتوا و نحوه اون یه مقدار باید ایشون یه تجدید نظری بکنن و اینکه حالا به هر حال باید گفته باشن که این کاملا مسئله طبیعیه و نرمالش بکنن، برای این جزء فرایند رشد طبیعی هر بچه است که در طی یک زمانی از زندگیش اتفاق میفته. مسئله دوم اینه که به هر حال یادمون باشه زمانی که قاعدگی در دختر خانم ها شروع میشه، ما یه قضیه رو داریم به اسم سندروم قبل از قاعدگیه که بچه ها کلن دوچار این قضیه میشن، استرس رو دارن، استراب رو دارن، افسردگی هایی رو تجربه میکنن، ما بهش میگیم PMS در حقیقت، و این ممکنه تا بزرگسالی هم به هر حال اتفاق میفته، یه چیز غیر طبیعی نیست. اگر یک استرس و استراب و یه مقدار اختلالات هیجانی پیش بیاد مربوط به این هستش که ما قبل از قاعدگی معمولا در اکثر خانم ها اینو داریم و این هم میتونه خیلی غیر طبیعی باشه، ولی اگر استرابی باشه که این استراب باعث صدمه زدن بهش میشه و کاراشو تعطیل میکنه و باعث میشه که مقدار توی رفتارها و تعاملات و همه اینها آسیبایی رو ببینه، اون جای حالا نکته نظری که ما باید مقدار دقت بیشتری بکنیم. ولی معمولا با هر قاعدگی به خصوص تا چند سال اول یه مقدار چون یک مقدار نامنظمی وجود داره و یه مقدار ترس بچه تا یکم بال بزرگتر بشه وجود داره، به هر حال خیلی غیر قابل اجتناب نیست معمولا، خیلی سخت نگیرن، ولی باز هم روی محتوا و نحوه گفتمانشون هم باز مقدار بیشتر کار.
خیلی متشکرم خانم دکتر سلمانی. آقای دکتر آذین، البته تلفن داریم، منتها یه نکته یا خانم دکتر اشاره کردن راجع به PMS، از حضور آقای دکتر آذین میخوام بپرسم به لحاظ اپیدمیولوژیک، چون الان خیلی دغدغه ها وجود داره که اینا تشخیص داده نشده باقی میمونن، سالها افراد ممکنه به سمت بیماری های روانی، افسردگی های شدید و خودکشی برن، این آمار واقعیش چقدره و چطوری در چه مقطعی تشخیص داده میشه، چه سمتی برن افرادی که ممکنه بعداً در واقع PMS های طولانی چندین ساله داشته؟
بله، آنچه که حالا ازش به عنوان PMS یاد میشه در واقع همون سندروم پیش از قاعدگی هست که حالا شاید یک کمی راحت تر مخاطبین ما باهاش ارتباط برقرار بکنن.
نشانگان هم پیش از قاعدگی؟
بله، چون ببینید این هم در واقع همونطور که وقتی ما میگیم نشانگان یا سندروم، یه مجموعه از یه سری علائم میگیم، به همین خاطر یک کم سخته که ما بخوایم بگیم که الان از چه علائمی اونورتر این اسمش دیگه میشه سندروم پیش از قاعدگی از و ما میبریمشون وارد این تشخیص میکنیم، و از چه علائمی کمتر باشه در واقع ما اینو بهش نمیگیم سندروم پیش از قاعدگی. به همین خاطر شاید یک کمی در آوردن آمار بروز و شیوع در خصوصش
ممکنه بر اساس
ممکنه هر کسی یک طیفی از این علائم رو به یک میزانی از این علائم در واقع داشته باشه. همونطور که خانم دکتر اشاره کردن، تغییرات خلقیه که ممکنه پیش از قاعدگی داشته باشه، احیانا دردهایی که ممکنه تو ناحیه شکم و لگن در واقع احساس بکنه، و عمده ترین تعیین کننده در واقع در پیامد در واقع این سندروم نگرش خود فرد نسبت به این علائم هستش. ما اصولا حالا مثالی که من خیلی وقتا حتی در مورد درد در کلینیک زیاد ازش استفاده میکنیم. میگیم وقتی که فرض بفرمایید که یه کسی بلند شده صبح جمعه با رفقای قدیمیش خاصه تو پارک رفته فوتبال بازی کرده و در این جریان احیانا یه لغتی هم تو پاش میخوره، یعنی یه تجربه دردناک هستش، اما این باعث نمیشه که از فوتبال رفتنش پشیمون بشه یا هفته دیگه یا وقت موقعیت دیگه اگه همچ فرصتی پیش بیاد حتی این لذت رو از دست بده که بره با دوستاش گپ بزنه، بازی کنن، یکم ورزش بکنه، تقلا بکنه. خب برای که درک او از این درد یه چیز ضمنی است که در خلال یه حادثه خوب قراره با دوستان صمیمی داره اتفاق میفته، اما وقتی که آدم درد داشته باشه در حالی که گوشه اورژانس افتاده و منتظر هستش که پزشک بیاد بهش رسیدگی کنه، یه مقدارم ممکنه این رسیدگی به تأخیر افتاده باشه، ببینید این درد چقدر تو این فضا درد غیر قابل تحملی است، چقدر آزاردهنده هستش. خب پس این چیزی که در واقع باعث میشه ما تجاربمون رو بشناسیم در واقع اون فضا، اون کانتکست و اون ذهنیتی است که خودمون داریم نسبت به اون درد. این که ما اینقدر تاکید داریم که صمیمانه و بدون استرس با نوجوان دخترتون در مورد در واقع قاعدگی صحبت بکنید، برای اینه که خود نوجوان از مدل حرف زدن و روحیات والدین متوجه استرس خود مادر حتی میشه. یعنی ممکنه ما در این مورد با نوجوانمون صحبت کرده باشیم، اطلاعات کافی هم بهش داده باشیم، ولی نه تنها استرسش رو کم نکردیم بلکه زبان بدن ما، هیجانات ما داره نشون میده که اصولا این موضوع استرس‌زاست. و تو واقعا وقتی که میخواد این اتفاق بیفته بعد دو روز قبل به فکر باشی و نگران باشی و نسبت به کوچکترین علائمی که در بدنت ایجاد میشه، درد باشه، مشکلات گوارشی باشه، مشکلات خلقی باشه، به یه جوری ما میگیم اینا رو فاجعه سازی بکنی، در واقع به یه چیز غیر قابل تحمل واقعا ناتوان کننده. چرا اتفاقا ما رو این آموزش ها تاکید داریم و میگیم حتما قبل از این که یه دختر خانم اولین تجربه قاعدگیش رو داشته باشه باید در این مورد صحبت بشه؟ برای اینه که همین ذهنیت غلطه شکل نگیره، برای همین یه تجربه استرسایی که یه دختر خانمی تو مدرسه بدون هیچ آمادگی وقتی این تجربه رو داشته باشه، شما ببینید از نظر روانی چه فشاری بهش میاد، در حالی که وقتی مادر قبلا باهاش صحبت کرده، براش توضیح داده، که حالا من در مورد جزئیات این توضیحاتم حالا انشالله فرصتی بشه در این برنامه یا برنامه بعد توضیح بدیم، او رو آماده کرده، احیانا پد بهداشتی رو در کیفش قرار داده، بهش توجیهش کرده که اگر همچین اتفاقی افتاد، اولا این که چقدر اتفاق میمون و مبارک و در واقع مسعودی است، برای که نشون میده که تو بدنت سالمه، سیستم هورمونی تو شروع به کار کرده به موقع و انشالله همه اینا نشون دهنده اینه که تو بالقوه پتانسیل مادر شدن داری و پتانسیل فرزند آوری رو داری. ببینید وقتی ما اینطوری داریم طرح موضوع میکنیم، خب خیلی فرق میکنه در نگرش این آدم نسبت به کل این پدیده و نسبت به علائمی که ممکنه به صورت طبیعی با این پدیده به شکل همزمان تجربه بکنه، مثل دردها، مثل همین سندروم بیش از قاعدگی، و اینا واقعا در تمام عمر میتونه همونطور که شما اشاره کردید با فرد بمونه، یا اون احساس راحتی که با این پدیده داره تا آخر عمر، در واقع تا وقتی که این پدیده داره اتفاق میفته با فرد بمونه.
بسیار سپاسگزارم از آقای دکتر آذین. تلفن هایی رو داریم که به اتفاق اساتید خواهیم شنید.
با عرض سلام به کارشناس محترم، یک سوالی از حضورتون دارم و این هستش که دختر پسرایی که بعد از سن بلوغ بدخلق میشن، ما باید چه رفتاری با اونها داشته باشیم که این بدخلقی از اونها از بین بره؟
پدر مادرها چجوری بچه‌هاشون توجیه کنن؟ پدر مادرها و معلم‌ها نوجوانانی که دچار نناوات جنسی هستن، خب اینا را اگه شفاف بگن، مستقیم بگن، کاملا توضیح بدن، وقت بعضی که چشم باز میکنن اصلا براشون سواله این چیه نمیدونم، اگر نگن خب پیشگیری نکردن، اگر مثلا سربسته بگن متوجه نمیشن، اگر غیر مستقیم بگن متوجه نمیشن، مستقیم بگن وقت برای اینه که مبتلا نیستن میخوان تجربه کسب کنن، این لطفا کارشان توضیح بدن.
خیلی متشکرم از تماس شما شنوندگان. فرصت محدوده و اساتید فکر میکنم آماده هستن که پاسخگو باشن. در خدمتیم آقای دکتر آذین خانم، دکتر سلمانی.
تلفن اولو صحبتی که کردن، من فکر میکنم سوال دقیقا محتوایی که شده بود
تو پرسش اول بیشتر تمرکز روی این بحث بود که در واقع ما چقدر اون حالت‌های روانی که ممکنه در قالب PMS شما قبلا توضیح دادید، حتی بحث در واقع نشانه‌های استراب و PMDD و اینا هست،
صحبتشون بله این بود که بعد از بلوغ چرا اینا بله تغییرات خلقی بعد از بلوغشون بود. که ببینید تغییرات خلقی بعد از بلوغ معمولا توی بلوغ ما گفتیم تغییرات خلقی وجود داره و ما بلوغ هم تا سن 20 حالا ما میگیم سن نوجوانی تا 24 سالگی معمولا در نظر میگیریم. من نمی‌دونم حالا دقیقاً بیننده نظر خاصشون روی چه سنی بود، اما تا 24 سالگی معمولا اون ما میگیم بی‌ثباتی هیجانی در افراد وجود داره و این رو به حساب بدخلقی اونها نباید بذاریم. ما میگیم ناثباتی هیجانی در حقیقت، یعنی انگ بیماری رو اینا نمیذاریم تو این مسائل. به خاطر همین باید اون سن مشخص بشه. اگه بعد از 24 سال مثلا باز هم میبینن به صورتی که پایدار وجود داره و باز همون هیجان ها به صورت نامناسب و افسار گسیخته وجود داره که باید حتما یه مشاوره بگیرن. ولی عملا تو این قضایا که به این طریق مقدار ناپایداریش انقدر نیست که اذیت کنه و آزار بده اطرافیان رو و خودش رو، ما معمولا خیلی سخت نمیگیریم. ولی اگر هم خودش و هم دیگران رو اذیت بکنه، در اون موقع است که ما یه مقدار حتی اگه تو سنین بلوغ هم باشه و نوجوانی، باز هم تجدید نظر باید روش داشته باشیم. اما تلفن بعدی که صحبت شد در رابطه با اینکه ما این آموزش جنسی رو به چه ترتیب بالاخره باید چیکار کنیم باهاش، ببینید آموزش جنسی چیزیه که تقسیم میشه در یک جامعه به ما هم پدر مادره، هم مدرسه است، هم سیستم های نهادهای بهداشتی سلامتی یک جامعه است، همه اینها در برگیرنده یک آموزش جنسی. بله عملا پدر مادر یک قسمت رو برمی‌دارن، جامعه یک قسمت دیگر رو برمی‌داره، که حالا به هر حال ما متاسفانه در سطح جامعه به این طریق آموزش های خاصی رو نداریم و همین باعث شده که الان مسئولیت والدین خیلی بیشتر بشه تو این قضیه. اما اینکه از انحراف جنسی صحبت کردن و اگر تشخیصی تو این قضیه دادن که اون دیگه کاملا کار نه پدر مادر نه جامعه، که دیگه کاملا
نظر کارشناسی بود.
بله بله، ولی در غیر این صورت نه، یه چیزیه که باید تقسیم شده باشه.
ممنونم. خود یه دقیقه آقای دکتر اگر اشاره بکنید و در این حال موضوع هفته بعدم اعلام بکنید که شنبه هم راست.
ناچار هستیم این موضوع رو ادامه بدیم چون هنوز بحث‌های خیلی مهم و اساسی در حوزه تغییرات دوران بلوغ وجود داره، ولی نگرانی که در تلفن دوم من حس می‌کردم نگرانی رایجی هست در کشور که اگر ما در این خصوص اطلاعات بدیم ممکنه که نوجوانان ترغیب بشن بخوان برن خیلی چیزا رو تجربه کنن. بارها تاکید کردیم که با شواهد پژوهشی نشون داده شده که اصولا دادن در واقع اطلاعات در این خصوص و صحبت با نوجوان در این خصوص باعث مشروعیت بخشی به رفتار جنسی او نمیشه، ترغیبش نمی‌کنه، بلکه وقتی که ما در مورد خطرات و عوارض در واقع رفتارهای فرد و اینکه باید مسئولانه رفتار بکنه باهاش صحبت کرده باشیم، باز آمار نشون میده که شروع فعالیت‌های جنسی به تعویق افتاده و در واقع نوع رفتارها هم خیلی ایمنتر و بهتر شده.
خیلی متشکرم. پس ما هفته آینده ادامه همین بحث خواهیم داشت.
بله. البته من یه نکته خیلی کوچیکی بگم که اگه بچه‌های ما صحت روان و روح رو داشته باشن، مسلماً این آموزش‌ها کمک می‌کنه و تکمیل کننده مراحل بلوغ و رشد و نمو اونها خواهند بود. و اگر دیدیم که واقعاً داره این تعلیمات ما داره به اون سمتی که ما نمی‌خوایم داره میره، عملاً اونجاست که باید ببینیم که این بچه از نظر ذهنی و روحی واقعاً چه مشکلات خاصی داره. اینم هست. نمی‌تونیم کاملاً.
دقیقاً. خیلی سپاسگزارم از هر دو استاد بزرگوار. به اتفاق دو استاد عزیز در استودیو تا هفته آینده از حضورتون خداحافظی میکنم. روز خوش و خدا نگهدار.
شرکت سیلی سارا تولید کننده بلوک های اتوکلاف شده دیواری سیلکس. سبک و عایق. کاهش چشمگیر اثر زمین لرزه. سیلکس آسایش خانه‌تون. با ما تماس بگیرید. 49-58 سیلیس آرا.
باشه بفرستم، بعد از اون منتظرم. باشه خداحافظ. جانم عزیزم، جانم.
شیر روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت.
وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
6 تا 24، 6 تا 24، 6 تا 24.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چی رو میتونی بخری؟
فرش، فرش، فرش بهشتی. یه عالم اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت، با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
شربت نوشین، نوشین به نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس،
لامپ های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی. و اکنون سرای فرش دست بافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دست بافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دست بافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دست بافت در سرای ایرانی. قم، سرای ایرانی. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
جک پارکینگ محک، با کیفیت، پرقدرت، دارای استاندارد ایمنی، مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار، مناسب برای ساختمان‌های پرتردد. جک محک دارای 2 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. پل ارتباطی ما 026-331-36 www.mahakko.ir.
صبح زود با سانتا لقمه میگیرم، سالم صبحونم، خوش عطر و خوش طعم، با عسل و مربا یه ترکیب دل رو با سانتا خوبه برای شروع صبحی زیبا. کره یه سانتا کم چربه و ناب، کم کالوریه، دل رو میکنه آب.
اسپرید مخلوط سانتا، ترکیبی خوش طعم و کم کالری از کره حیوانی و گیاهی، محصولی جدید از محگل.
صبحتون بخیر باشه دوستان، ممنون از اینکه همراه هستید با شبکه رادیوی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. هموطنان عزیزم، شنوندگان بسیار فهیم و دوست داشتنی شبکه رادیو سلامت، اگر به هر دلیلی موفق به شنیدن برنامه دلخواهتون از رادیو سلامت نشدید، پیشنهاد میکنم از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و نصب اون بر روی تلفن‌های همراهتون برنامه‌های مورد نظر از طریق آرشیو زمانی و برنامه‌ای که از طریق این نرم افزار میتونید به اون دسترسی داشته باشید حتما پیگیر باشید. حتی از این نکته هم بگم که میتونید برنامه دلخواهتون رو بر روی گوشیتون اصطلاحاً دانلود یا نصب کنید. و همینطور از طریق شماره 162 رابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید در مورد آنچه که گروه های مختلف برنامه ساز از رادیو سلامت تقدیمتون میکنن، این تعامل داشته باشید. مطمئن باشید که نقطه نظرات شما رو به گوش ما خواهند رساند.